بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي خير البشر من أبا فقد كفر لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب عليه السلام لما خلق الله النار. حجاج به بیت خالق لم یزلی خواندند خدای خیش به آواز جلی. آنقدر در خانه حق کوبیدند تا آنکه سر از خانه برون کرد علی. گر منظر افلاک بود منزل تو و از کوثر اگر سرشته باشد گل تو، چون مهر علی نباشدن در دل تو افسوس تو و سعی بی حاصل تو. شبی در محفلی ذکر علی بود، شنیدم عارفی این نکته فرمود: هزاران آتشن در پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. وگر مهر علی در دل نباشد بسوزی، ورز آهن پوست داری. هدیه به محضر مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، صلوات بر محمد و آل محمد. صلوات طبق روایات ما هم کار پاکون رو میکنه، هم کار مداد رو، یعنی هم گناه ها رو پاک میکنه، هم ثواب و حسنه مینویسه. یک روایتی خیلی مهمه، این روایت از امام صادق علیه السلام فرمود: کسی در جمعه 100 بار این ذکر رو بگه، خدا گناه 80 سالش رو پاک میکنه. عجیبه واقعا. انشالله خدا کمکمون کنه با اعتقاد این ذکر رو در همه ایام، خصوصا شب و روز جمعه، خصوصا ماه رجب. به عنوان افضل اعمال در چند روایت آمده، یکیش اینه. اینم روایت مهمی است. ما الان مثلا خیلی از امشب معتکف میشن، ماه رجب زیارت داره، زیارت عتبات، زیارت امام هشتم علیه السلام، دعا داره، روزه داره. من این نکته هم بگم بد نیست، خیلی از ماها ممکنه نتونیم روزه بگیریم، یا به خاطر سن و سالمون، یا مریضی، یا سفر، یا احیانا کار میره، خسته میشه، نمیتونه. روزه گاهی بلنده. تو روایت داریم عوض هر یک روز روزه یک نان سنگک 1000 تومنه، 30 روزش میشه 30,000 تومن. الان هم هستن خیلی جا نان تقسیم میکنن، یا غذا یا طعام یا مرغی که هیئت تقسیم میکنه. این رو به عنوان ماه رجب صدقه بدید، برای هر یک روز حداقل یک نان. اگه یک غذای کامل باشه که بخواب خیلی بهتر، اونایی که تمکن دارن دیگه. این ثواب روزه ماه رجب که یک روزش خدا رو خوشنود میکنه، در جهنم رو میبنده، آمرزش گناهان رو در پی داره، و 3 روزش بهشت رو بر انسان واجب میکنه. انشالله اونایی که شنیدن عمل میکنن یه صلوات بفرستن. اللهم صل. گاهی ما از کارهای خیر عقب میمانیم به عنوان حالا توانایی نداریم، توفیق خیلی میخوان معتکف بشن، باید سر کار بره، به پدر مادر برسه، مسئولیت هایی داره، چه کار کنیم از غافله خیر عقب نمانیم؟ یک شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد خدا به من توفیق داد داخل خانه کعبه، محل ولادت مولا علی علیه السلام، میدونید خیلی ها توفیق تشرف زیارت خانه خدا ندارن، میلیون ها هم زوار خانه خدا که میرن، شاید یک میلیونم اگر کسی بهش اجازه بدن شاید که داخل خانه کعبه بره، این خودش توفیق بزرگیه. گفت من به امام صادق گفت توفیق پیدا کردم، در کعبه رو باز کردن، شستشون میدن، وارد خانه کعبه شدم. خب داخل کعبه آدابی داره، نماز به چهار طرف چهار گوشه کعبه مستحبه، ذکری داره، دعایی داره، اعمالی داره، اعمال و آداب کعبه رو بلد نبودم. خدایا چیکار بکنم حالا که دفعتن در کعبه باز شده، این همه توفیق بزرگ نصیب من شده. گفت یه جرقه به ذهنم زد، نشستم داخل کعبه صلوات بر محمد و آل محمد خواست، اللهم صل. به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد آقا ثوابی پاداشی دارم، بعضی قرآن خواندن، نماز خواندن، دعا خواندن، 10 تا مستحب دیگه به جا آوردن، ولی من فقط. خیلی عجیبه، فرمود ما خرج احدون به افضل من ما خرجتمن، شما پاتو از خانه کعبه بیرون گذاشتی، ثواب یعنی گل کاشتی، برد کردی، ثواب عمل شما از همه اونا بهتره، بالاتره، چون صلوات هم ذکر هم دعای هم توسل، خیلی برکاتش اینه که بنده اگه یک جای سخنرانی 5 دقیقه هم دارم یک حدیث در فضیلت این ذکر میگم. من امیدم اینه که این ذکر اونایی که پیوسته مداومت دارن قطعا طبق روایات ما عاقبت به خیر میشن. انشالله بازم هدیه کنیم به پدر مولا امیرالمومنین حضرت ابو طالب، به مادرش حضرت فاطمه بنت اسد، یک صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت ابو طالب چقدر مقام داره، فاطمه بنت اسد چقدر مقام داره، خیلی فوق‌العاده است. حضرت ابو طالب که متاسفانه دشمنها خیلی بر علیهش حرفای نامربوط زدن، چون ایمانش رو پنهان میکرد بیشتر از پیغمبر حمایت بکنه. تو روایت داریم مسئله حضرت ابو طالب مسئله اصحاب کهف بوده، اگر توحیدشون رو ظاهر میکردن میکشتنشون، از بین میبردن. حضرت ابو طالب برای این که بتونه هم اسرار توطئه ها و اسرار دشمن رو دست بیاره و هم حمایت از پیغمبر بکنه، به ظاهر تظاهر به ایمان نمی کرد، امر خدا بود این کارو بکنه که بهتر و بیشتر حمایت بکنه. فرمود اگر ایمان حضرت ابو طالب روی کفه ترازو بذارن، ایمان همه خلق و این طرف، ایمان او میچربه و برتری داره بر ایمان عموم مردم. فرمود پیغمبر ما جبرئیل بر من نازل شد، این بشارت رو داد که خدا جهنم رو حرام کرد بر اون صلبی که تو رو حمل کرد پدرت عبدالله، مادری که در رحم تو رو حمل کرد حضرت آمنه، و اون شخصیتی که تو رو تکفل کرد حضرت ابو طالب سلام الله علیه. میدونید پیغمبر رو حضرت ابو طالب و فاطمه بنت اسد بزرگش کردن دیگه، یعنی تو خانه اینا بزرگ شد، خانه عمو زنم، لذا خیلی حق داره. حضرت ابو طالب ببینید عظمت این بزرگوار رو، چه وصی حضرت ابراهیم بوده و ودای امانت ها رو نگه داشته تا تحویل پیغمبر بده. حضرت ابو طالب برادرش عبدالله پدر پیغمبر خب ازدواج کردن با حضرت آمنه، بچه نداشتن، بعدم خدا یک فرزند، تک فرزند حضرت عبدالله آمنه، تک فرزند پیغمبر ما دیگه خواهر برادر نداره، حضرت زهرا عمه و عمو و اینا نداره، یک تک فرزند، اونم چه تک فرزندی که همه عالم فدای این پیغمبر، همه انبیا، همه اماما. وقتی پیغمبر ما متولد شدن و بعد از چند سال ازدواج هم گذشته بود، خیلی بنی هاشم خوشحالی میکردن، شادی میکردن، الحمدلله حضرت عبدالله آمنه بچه دار شدن، بچه رو دست به دست میگردوندن دادن به دامن بغل حضرت فاطمه بنت اسد مادر حضرت علی علیه السلام. حضرت فاطمه بنت اسد چشمش به این بچه افتاد، خیلی به شوق آمد، به وجد آمد. همیشه آرزوهای خوب، نیتهای خوب، فکرهای خوب، انشالله هممون پیروان واقعی اهل بیت باشیم، انشالله به ایمان کامل برسیم، همه عاقبت به خیر بشیم، انشالله کربلا بریم، مشهد بریم، مکه بریم، کار خیر بکنیم. همیشه ببینید این حرفی که بین خانم و آقایون همه جا هست، تو خونه نشسته میگه میشه یک آش رشته برای ما بیارن، همسایه در میزنه آش رشته میاره، هوس حلوا کرده، هوس مثلا سمنو کرده در میزنه، همون غذایی که میل کرده براش میارن. بابا آدمیزاد این آرزوهاش ربط داره، بی ربط نیست. اگه رو آرزوهاش بیسته یه روزی بهش میرسه ها. آرزوهامون رو قشنگ بکنیم، مثل حضرت فاطمه بنت اسد. این نوزاد پیغمبر رو قنداقش رو دادن دستش، از ته دل آه کشید، کاش این بچه مال من بود، کاش منم مثل حضرت آمنه جاریم یه همچین بچه‌ای داشتم. آرزو خوب که خوبه، اب نداره، آرزو میکنه آدم. حضرت ابو طالب جان همه به قربانش، پدر مولا علی علیه السلام به همسرش فرمود اصبری سبتا ابشرو که به مثله. حالا ببین چقدر علم غیب داشته، فرمود همسرم صبر بکن، 30 سال دیگه این همین تو دامن خودت سبز میشه. فاصله ولادت پیغمبر تا حضرت علی 30 سال بوده، 30 سال بعد خدا در دامن حضرت فاطمه بنت اسد همانند پیغمبر، جان پیغمبر، نفس پیغمبر، همه کاره پیغمبر، خودش خدا بهش علی رو مرحمت کرده. تازه به اضافه این که خود این پیغمبرم پدر مادرش از دنیا رفتن، جدش حضرت عبدالمطلب مدت کوتاهی بود از دنیا رفت، باز همین پیغمبرم اومد تو خانه همین فاطمه بنت اسد، که وقتی فاطمه بنت اسد از دنیا رفت مادر مولا، حضرت امیر آمدن پیش پیغمبر گریه میکردن، خدا انشالله قسمت کنه به زودی آقا راه مدینه بسته شده، عمره مثلا انشالله دعا کنید باز بشه با نابودی آل سعود، 4-6 معصوم کم نیست. مدینه اگر از کربلا بالاتر نباشه کمتر نیست. این واقعا قبر پیغمبر، شرافت زمین و مکان به اون عزیزیه که اونجا دفنه. مقام حضرت زهرا کمتر از مقام امام حسین نیست، مقام پیغمبر مقام مهمی است. قبر پیغمبر، قبر حضرت زهرا، قبر 4 امام، هیچ کجای دنیا مثل قبرستان بقی و مدینه ما امامزاده و اصحاب اهل بیت نداریم که دفن شده باشن. بیشتر زندگی امامای ما تو مدینه بوده. ما اصلا هیچ کجا کره خاکی نداریم که 6 معصوم به فاصله کم نزدیک هم دفن شده باشن. چرا در کاظم سامرا 2 امامه، ولی 6 امام 6 معصوم نیست. این میخوام بگم فیض خود زیارت خانه خدا، که امام حسن مثلا امام سجاد پیاده میرفتن، با مرکب میرفتن، چقدر پاهاشون ورم میکرد برای اینکه برن به زیارت خانه خدا. انشالله به زودی مدینه هم دیگه رو ببینیم کنار قبر 4 امام. قبر کیه؟ فاطمه بنت اسد اونجاست. خیلی بانوی بزرگی بوده. وقتی که فاطمه بنت اسد از دنیا رو، حضرت علی گریه میکردن، آمدن خدمت پیغمبر بودن، چی شده؟ عرض کرد مادرم. پیغمبرم گریه کردن، فهمیدن فقط مادر شما نبود، مادر منم بوده، زنمو بوده، ولی کار مادر رو میکرده، چون از نوجوانی توی خانه این زنمو عمو بزرگ شده پیغمبرم. فرمودن اول به من میرسید بعد به بچه های خودش، اینقدر به من مهربان بود. حضرت ابو طالب خودشو بچه هاشو وقف کرد در سختی های شرایط مکه که همه محافظ جان پیغمبر باشن. لذا این عمو و زنمو که ان پدر واقعی پیغمبرم هستن. خود پیغمبر فرمود مثلا بود مادر من هست. حضرت ابو طالب از دنیا رفت، جبرئیل اومد دیگه مکه نمان، تو یاوری نداری تو مکه. سال حزن اندوه اعلام کردن. تنها شخصیتی که زیر این آسمان و تو این عالم هستی تو خانه کعبه متولد شده، این ویژگی مخصوص یه نفره، اون آقا مولا علی علیه السلام. چی میخواد خدا به ما بگه؟ جور جرداق مسیحی 5 جلد کتاب نوشته راجع به حضرت علی علیه السلام، صوت و عدالت انسانیه. 2 سال قبل در سن پیری از دنیا رفت. میگه من نهج البلاغه رو بیش از 200 بار خوندم. خیلیه، ما تو جمع ما شاید کسی نباشه یا کم باشه که 1 بار خونده باشه. استاد ادبیات عرب بود، علاقه داشت، میدونست نهج البلاغه چیه. این آقای جرجرداغ مسیحی موقع اوائل انقلاب دعوت کردن اومد قم. علما جمع بودن، بزرگان، نویسنده ها. سوال کرد امام اول شما تو خانه کعبه متولد شده، اونم با اون شرایط خاص که دیوار شکافته شده. آقا خیلی مهمه، حضرت مریم بهش میگن برو بیرون تو بیابان زیر نخلستان، تو نخلستان زیر درخت خرما، اونجا اینجا جایشگاه نیست. ولی به مادر حضرت علی میگن بیا اندرون. حتی ببینید اینجا که در خانه کعبه، محل شکاف دیوار پشت در کعبه است، یعنی دقیقا اون ورشه. حالا این 30 قدم 40 قدم قدم بگذاره بیاد بره از در، آدم همه جا باید وارد. و خدا همین اندازم به مادر حضرت علی زحمت داده. دیوار به امر خدا، الله اکبر. اگر یک کوچکترین فضیلت برای یک کسی از اینای دیگه بود چه کار که نمی کردن. ولی شما ببینید این عظمتی که خدا به این عزیز خودش داده. دیوار سنگی ترک برمی داره باز میشه و حضرت وارد میشه و هم میاد. 3 روز هم تو خانه کعبه مهمان خداست، هرچی هم کلید میندازن در باز نمیشه. به امر خدا اونجا پذیرایی میشه، زایمان میکنه. آقا واقعا بینی و بین الله، مسجد الحرام و خانه کعبه محل زایشگاه نیست، زایدن نیست آخه این. ولی خدا میخواد این عظمت رو به دنیا اعلام بکنه. بازم از در نمیاد، باز دوباره دیوار شکافته میشه. مرحوم آقای دولابی خدا رحمتش کنه همیشه مکه مشرف میشدن، میرفتن همون طرف میشستن. منم یاد گرفتم انشالله خدا قسمت کنه مستجار اون ور، که من خیلی اصلا از این ور هجر اسماعیل که میپیچی فضا نسیمی میوزه عوض میشه، بوی حضرت علی میاد اون قسمت. انشالله خدا قسمت کنه دعای مشلول رفتید بخونید، دعا میخونید مستجار اینه که امسال مکه مشرف میشن، خیلی فضاش فضای دیگه ایه، بوی صاحب کعبه میاد. خلاصه آقای جرجرداغ تو جمع علما مطرح کرد خب این رمزش چیه که حضرت علی تو خانه کعبه متولد شده، رمزش چیه؟ یکی گفت آقا یک رمز مهمش اینه که حاجی هایی که میرن خانه خدا میخوان با خدا آشنا بشن، با صابخونه. شما مثلا خونه پدرت میری، امشب فردا روز پدره، تکریم پدران. پدر واقعی ما حضرت علیه، پدر واقعی ما پیغمبره. به احترام اون پدرهای واقعی واجبه به پدرهای جسمانی هم احترام بگذاریم، اینا هم حق حیات به ما دارن. یه وقت تو جلسه ما عزیزانی که صدای منو دارن از طریق اینترنت پخش میشه، کسی نباشه که با پدر قطع رابطه کرده باشه، کسی نباشه که حرمت پدر رو نگه نداشته باشه. حرمت پدر ولو ظالم باشه، ولو کافر باشه، ولو بدترین خلقم باشه، بر فرزند واجبه. یک نفر جوانی آمد به پیغمبر خدا گفت آقا من هر گناهی کردم، هر خیانتی، چه کار بکنه، عملی هست پاک بشه؟ فرمود مادر داری؟ گفت مادرم از دنیا رفته. گفت برو به پدرت خدمت، همه گناهات پاک میشه. ما عبد، تعبیر عبد شده که ان عبد پدر هستیم، اصلا وجود ما، حیات ما از پدره. اونایی که مثل بنده پدراشون از دنیا رفتن براشون خیرات میدن، فاتحه میخونن، دعا میخونن، صدقه میدن، کار خیر. هدیه‌ای که میخوای اگه پدر زنده بود بهش بدی، اونو به فقرا بده، کار خیر بکن، نور به قبر بابات بباره، اونجا روح شاد بشه. یکی از اساتید بزرگ حوزه، یکی از رفقا میگه من رفتم علی ابن جعفر، استاد مدرس آیت الله افتاده بود صورتش رو یه قبر میمارید. مرسوم نیست، معمولا ما دست میذاریم حمد و سوره میخونیم، انا انزلنا مستحب افوار بخونیم، آب میپاشیم. سب کردم گفت آقا شما اینجا امامزاده هست مثلا؟ گفت این قبر پدر منه، من مشکلی دارم، گرفتاری دارم، صورتم رو به قبر پدرم میمالم، از او کمک میخوام، برام دعا میکنه. استعینو به موتا کن. یه موقع تو تلویزیون یک جوانم تقریبا 35-40 سالش شاید شده بود، نشون میداد، فوق لیسانس هم بود، یه رشته مهم دانشگاه شریف هم درس خونده بود، گرفتار دام اعتیاد شده بود. اینا رو میگم برای جوانای عزیز و همچنین بزرگایی که احترام پدر زنده مرده نداره، کوچیک و بزرگ نداره. اگه 100 تا هم عروس و داماد و نوه داری، پدر پدره، جای خودشو داره. مصاحبه باش میکردن، میگفت من اعتیادم به قدری قوی و شدید بود، بارها من بردم برای جاهایی که میرن پاک بشن معتادها، فایده نکرد. فامیل، دوست، آشنا، استاد، رفیق، همه رو من کار کردن، بدتر می شدم که بهتر نمی شدم. کارم به کارتون خوابی رسیده بود. من نمیدونستم کارتون خوابا هم دو قسمن، یه قسم مالکن، یه قسم مستاجرن. بعضی هستن میرن جای مثلا پارکی جای مناسب رو میگیرن، بعد اجاره میدن به بدبخت دیگه، یعنی ازش حق حساب میگیرن که بیا رو این کارتون من بخواب. خب کارتون خوابی هم باز مستاجر بودم، میرفتم حق حساب باید بدم، یا دزدی بکنم یا خیانت بکنم. در صورت میگفت زمین و زمان به هم دوخته شد، هرومن هر کاری کردم دوباره برمیگشتم بهت، خدا نصیب نکنه واقعا حفظ کنه همه رو. خیلی بد چیزیه کسی عادت به، از امام عسکری فرمود ترک عادت شبیه معجزه است، کسی به یه کاری خلقی یا رفتاری، سخته البته ولی میشه. چطور شد من نجات پیدا کردم؟ تمام عوامل رو من کار کردن دیگه، فامیلا منو ترک، گفت کارتون مستاجری میخوابیدم. گفت یه موقع به فکرم افتاد، حالا یه روز پدر بود، حالا صدا و سیما ترویج میکنن همه جا آقا روز پدر روز پدر، گفتم انگار من یه پدری داشتم، پدر من فوت کرده بود، خب یه بارم برم سر قبر پدرم، بابا پدره، مادره، هستی ما، وجود ما از اوه. گفت ولی آدرسشو گفت میدونستم بهشت زراست، ولی شماره قطعه و ردیف و اینا نمیدونستم. رفتم اونجا، اتاقیه که تو کامپیوتر همه اسما رو زدن، اسم پدرم گفتن، آدرسش دادن به من، رفتم. گفت افتادم رو قبر پدرم یه ناله زدم. گفت اعتیادی که تمام پروفسورا، تمام دکترا، تمام آدما رو من کار کرده بودن و من نمیتونستم از این مواد که جان من بود دست بکشم، رو قبر بابام افتادم بوسیدم، حالت تنفر، حالت یه چیزی آدم بدش میاد، تهوع، استفراغ بهش میشینه، اونقدر از مواد مخدر بدم میامد، اگه اسم مواد رو میابردم من حالش تندش میاد، حالت زدگی، تنفر ایجاد شد به برکت بوسیدن قبر پدر. که پیغمبر ما فرمود استعینو به موتا کن، یعنی فکر نکنید اونا که مردن، نه اصلا خوب و بد هم، یعنی بعدا هم متوجه میشن. پیغمبر ما در جنگ بعد اونا که کشته شدن، ابو جهل ها آمدن با اونا حرف زدن، یکی از نزدیکان پیغمبر گفت آقا مگه اینا متفهمدن؟ اینا بیشتر از شما متوجه میشن. در جنگ جمل با کشته ها حضرت امیر حرف زدن، گفتن آقا، فرمودن بله اینا میفهمن، میفهمن مردا هم میفهمن، لذا کمک بکن. حالا خیلی ها ممکنه بگن آه پدرمون از دنیا رفته، روز پدرم، براشون کار خیر بکنید، یه قدم خیر به نیت اونها. محدث قمی در مفاتیح نوشته تو این مفاتیح آداب زیارت اموات نوشته، سلطان خراسان رو خواب دیدن، گفت استخوانی که جلو سگ، جلو گربه، جلو حیوانا میندازید به نیت من میندازید، من به اینم محتاجم. اونجا آدم میفهمه که چه خبره، یه ذره کار خیر. ببینید دوتا حدیث ناب براتون بخونم، هیچ وقت مواظب باشید اذیت و آزارتون به کسی نرسه. امام های ما سفارش اکیدشون مبارزه با ظلم بوده. مرحوم آقای قاضی سه تا وصیت کردن، نمیدونم اینجا بود جای دیگه بود گفتم، یکی این که هر روز یه حاضر باش در خانه اهل بیت بزنید، هر روز. یکی اگه از گرسنگی مردید دستتون رو، دست گدایی، حتی در خانه مرجع تقلید دراز نکنید. سومیش که خیلی مهمه، الله الله الله، یعنی سه بار. آقای قاضی استاد که بوده علامه طباطبایی، آیت الله بجد، که اینا افتخار میکنن بهترین دوران عمرشون مصاحبت با این استاد بوده. قبرشون الان وادی السلام زیارتگاه شده، آسد علی قاضی. فرمودن الله الله الله، سعی بکنید در زندگی کسی رو نرنجانید. آه یک کسی، ظلمتون حتی به یک پرنده، به یک گیاه، به یک سبزه. ما حدیث داریم کسی یک گلی گیاهی رو بی جهت بکنه، بی خودی، یا وقتی کار درستیه، مانع سر راه مثلا، اون اب نداره درخت رو بکن، ولی بی جهت طبیعت رو از بین میبری، فرشته تو رو لعنت میکنه. خود اون گیاه لعنت میکنه به کسی که ظلم بکنه به یک گیاه، به یک درخت، به یک علف، علف رو بی خودی پامال بکنه. متوجه؟ الله الله الله، سعی بکنید در زندگی کسی رو نرنجانید. این دوتا حدیثی که عرض کردم هر دوتا هم از پیغمبر خداست. یه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. اللهم صل علی محمد. فرمود پیغمبر خدا یک خانومی رو خدا وارد آتش جهنم میکنه، لهرتن حبستها، به خاطر ظلم به یک گربه. یک گربه ای رو گرفت تو قفس کرد، درشو بست، آب نداد، غذا نداد. بیرحمی، بیرحمی، ظلم، ظلم به یک حیوان گناه کبیره است. بی جد یک وقت هم اینطور شکنجش بدی، هرچی این زمان بسته ناله زد، آه کشید، آب، غذا، هیچ بهش نداد، انقدر ناله زد تو از دنیا رفت. خدا به خاطر این رو تو آتش جهنم میفرسته. تو یک کتاب میخوندن، یک طلبه در حالات، یک طلبه نوشته بود، من نجف که درس میخوندم موقع فقر خیلی شدید بود، خیلی شدید بود، به نان شب محتاج بودیم. چند وقت بود گوشت نخورده بودم، بدنم رمق نداشت. یه گوشتی از یه جای حواله رسید، تهیه کردم آوردم بذارم خونه، برم مثلا نخودی، سیب زمینی، چیزی، یا آبگوشتی بار کنم. یه گربه خف کرده بود به قول ما، آمد و گوشت ما رو خورد. من دلم خیلی چیز شد که ما بعد از عمری آمدیم یه گوشت تهیه کردیم، این فلان فلان شد آمده. گفتم به حسابش میرسم، رفتم یه غذای چیزی تهیه کردم، هر چی میشد فلفل تون رو شیختم گذاشتم سر راه این گربه، گفتم داغت میکنم. من داغ کردی؟ منم داغت میکنم. حالا اون زمان بسته که گناه نداره که، من آدمم تکلیف، اون که تکلیف نداره. این زمان بستم خبر نشد، اومد این غذای دومی رو خورد، اوه اوه اوه، دهن و گلوش سوخت، گربه جیغ میزد، عقلش نمیشه با چه کار بکنه، فلفل تون، این واقعا یک کم تنده میسوزوند، اعما و احشای آدم میسوزونه. با دستش گربه زمان بسته به کلش میزد. آدم گریه طلبه آخوند نادان میفته اینطوری میشه. حالا اینو کلیپ درست نکنم برای ما درد سر درست. واقعا آقا مواظب، این تیکه رو حس بکنید یا یه کارش بکنید. آره. نه منتظره، منتظرن یه آتو از ما بگیرن. آره. حالا هزار تا حرف حسابی میزنیم. آره. عرضم به حضور شما، یک سیدی داشتیم خود فوت کرد، خدا رحمتش کنه، میگفت هیچ وقت با آخوند جماعت با علما درگیر نشید. میگفت آخوند مثل تیراهن اجده میمانه، رود بیفته زخمیت میکنه، تو هم روش بیفتی زخمی میشی، با مسالمت از کنارش رد بشو. یعنی اونا خیلی حیله بلدن. میگن یه به اصطلاح عرضم، حالا ایام شادی و ولادت، گفت که یک روبایی به اصطلاح توی به اصطلاح روستایی میرفت، خروسای مردم و اینا رو چیز میکرد. یک آشنایی داشت، خلاصه این رفیقی داشت، بهش گفت که توی این روستا هر چه مرغ و خروسه برو بخور، اب نداره، ولی یه وقت مرغ و خروس آخوند و روحانی محل رو نخوری. گفت چرا؟ گفت یک آیه حدیث میخونه که اگر کسی گوشت روبا رو بخوره میره بهش، تیک تیکت میکنه، هر نسل روبا رو برمیدازه. مواظب باشیم با هر کس ور میری با این جماعت، ور از من اینو داشته باش، این حساب استثناء، این خط ویژه است، اینجا حریم باید نگه داریم. در هر صورت آقا متشکر، چی میگفتم یادم رفت. بله فلفل، آره عرضم حضور شما واقعا به عقل آدم نمیرسه. این به تو سرش میزد، دهنش، گلوش، شکمش میسوخت، نمیدونه چه کار بکنه، ولی بازم آدم خوبی بوده این بنده خدا، قیامتی، آخرتی، امامی، پیغمبری قبول داشته. میفهمه که الان آه او یه بلای شدیدی براش میاد. گفتم پیغمبر ما فرمود یه گربه رو حبس کرده تو آتش جهنم میره، مرد گربه. میاد فوری حرم، میگه یا امیرم من یک غلط بزرگی کردم، اشتباه کردم. هر چیزی قابل جبرانه، هر چیزی قابل جبرانه. یا امیرالمومنین استغفر الله، غلط کردم، یه اشتباهی کردم، به یه حیوان ظلم کردم، شما وساطت کن، شما این بلا رو از من بگیر، من آسیبی بهم نرسه. میدونست آسیب، آه اثر وضعی داره. اتقو، فرمود بترسید از این وقت ظلم به یک حیوان. آیت الله بهادینی بارها این داستان رو میفرمودن، میفتن زمان رضاخان همین طرف های به اصطلاح بیدهند و اینا کرمجگون، گفت تازه پاسکا زده بود رضاخان، برای اینکه مردم بترسونن این ژاندارمه نشست یکی رو الکی ها نشونه گرفت، یعنی یکی از این روسای، گفتن آقا چرا این کار میکنم؟ میخوام زهر چشم بگیرم، مردم حساب ببرن، حکومت رضاخانی دیگه. گفت دیدیم چرا این گلوله باید به این بیچاره بخوره. گفتن آقا این آدمی خیلی بیرحمی بود، دیروز یه گربه سگی رو گرفت بنزین ریختش آتشش زد، دیروز یه حیوان رو آتش زد، این گلوله باید به این بخوره. اینطور نیست، واقعا خدا جای حق نشسته. این کلمت ما خدا رحمتش کنه، میگفت من بچه‌ها تو خونه خیلی شلوغ بلوغ می‌کردن، یهو از کوره در رفتن، سابقه داشی و لاتی هم داشتم، گفت مشتمو گره کردم بکوبم به سر بچه، دیدم مولا علی رسان بالا سرم، گفت کلمت بزنی بهت میزنم. گفت دستم خوش شد. اینطور نیست، جهان صاحب داره، این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. گفت آمدم حرم حضرت امیر، توبه کردم، واقعا گریه کردم، برگشتم، حالا گشنه و خسته خوابیدم، خواب دیدم گربه وارد اتاق من شد، همون گربه، ولی دهن شعله آتش میزنه بیرون، شعله نزدیک من، حرارت میخوره به من، به زبان آدمی گفت من مأمور بودم با این آتش تو رو بسوزونم، ولی چون رفتی پیش مولا علی شفاعت تو کرد، به خاطر مولا علی صرف نظر میکنم. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. آقای بهادینی باز خدا رحمتش کنه، مدت ها میرفتن نراق کاشان تبلیغ در جوانی هاشون، فرمودن فراوان، اینم داستان مسلم آقای بهادینی، کسی نیست که هر چیزی رو گوش بده قبول کنه، گفت چوپانای نراق، اونجا محل سردسیره، تو زمستان گرگ حیوان وحشی حمله میکرد، ایشون میفرمودن مردم نراق میگفتن گرگ نزدیک ما میامد گشنه که حمله بکنه، میگفتیم تو رو قسم میدیم به حق علی ابن ابی طالب، به ما سرشو مینداخت پایین برمیگشت. حیوانات، موجودات عالم میفهمن، میشناسن. پیغمبر ما میفرماد به خاطر یه گربه ای که حبسش کرده، هیچی بشه، زج کشش کرده، میره جهنم. حدیث مقابل که انشالله همه، این دومیش، یک خانومی که مدت ها اهل فحشا و منکر بوده، دامنش آلوده بوده، باز از پیغمبر خداست، تو بیابان داشت میرفت، دید یک سگی اونقدر تشنه است، هی زبانش در میاره کنار یک چای آب بیه، ولی آب پایینه، بالا نیست که بتونه، انسانه که میتونه هر کار بکنه، حیوان که نمیتونه از اعماق چای آب در بیاره. این حیوان هم میگرده، سرشو بالا گرفته، زبانش تشنه شه، از تشنگی داره میمیره. یه زنی که سر تا پا آلوده است، ببین رحم و بیرحمی چه آثاری داره، این حیوان داره میمیره، این خانم یه جرقه به ذهنش زد که من این حیوان رو نجات بدن، رحم بکنم. حدیث داریم رحم بکنی بهت رحم میکنن، ارحم تو رحم، رحم رحم رحم، گذشت مهربانی، مخصوصا به نزدیکانمون. چکمه پاش بود، پیغمبر خدا میفهمد، چکمه رو در آورد، یک پار لباس پاره کرد، بس مثل حالت تنابتوری انداخت تو این چا، آب در آورد، با زحمت گرفت جلو این سگ، این سگ رو چند بار آب دادین، از تشنگی نجات، نمرد، سالم شد. شب معراج پیغمبر بهشت و جهنم رو دیدن دیگه، رسیدن به یه قصری، به جبریل گفتن این قصر مال کیه؟ گفتن این قصر مال اون خانم است. به خاطر اینکه به یک سگ رم کرد جانش رو نجات داد، خدا او رو آمرزید و موفق به توبه شد، پاک شد، این قصر مال اون خانمه. رم، راه اهل بیت رحمه، گذشته، مهربانیه، وفاداریه. چیزی در عالم بالاتر از ولایت و محبت مولا امیرالمومنین ما نداریم. جرجرداغ مسیحی، جرجرداغ مسیحی پرسید که چرا حضرت علی تو خانه کعبه متولد شده؟ گفتن آقا یکیش اینه که حضرت علی نماینده خداست، اخلاق خدایی، صفات خدایی، صفات الله است. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. کعبه یه خانه است، شما میری دیدن پدر مادر، در و دیوار خونه باباتو میخوایی یا خودشو میخوایی؟ مسجد میری، ما با در و دیوار کار داریم، با کاشی و مثلا نه، ما با خدا کار داریم. اگه میخوای صابخونه رو پیدا کنی، نماینده صابخونه است، این اخلاق خدا رو داره، صفات خدا رو داره، بوی خدا، آینه تمام نمای خداست. چرا حضرت علی تو خانه کعبه متولد شده؟ بعضی از علما جواب دادن که حضرت علی کعبه رو حفظ کرده، حضرت علی بت ها رو شکسته، کعبه رو از لوس بت ها و بت پرستا حفظ کرده. گفت اینم جواب. هر کدوم عالم یک، هر کدوم یه جوابی دادن، ولی جرجرداغ مسیح گفت اون جوابی که تو دل منه هیچ کدوم ندادید. گفتن چیه؟ خودت بگو. گفت کعبه قبلگاه، یعنی محور، قطب قبله مسلمان هاست. یک محوری که اگه این کعبه نباشه، که از این ور نماز میخونی که از اون ور، موقع اجتماعی که همه دنیا میخوان جمع بشن، هر کدوم یه جا جمع میشن، پس نه، میگه یه جا جمع بشید، دور یه کعبه طواف بکنید، به یه سمت و سو نماز. خود این یک وحدت فوق العاده تو جامعه اسلامی و مذاهب الهی ایجاد میکنه. محور، گفت آیا این کعبه میتونه رهبر ما باشه؟ میتونه پیشوای ما باشه؟ میتونه معلم ما باشه؟ آقا به کعبه بگیم درس زندگی ما، یه مسئله ما پیدا کردیم میخوایم بپرسیم جواب بده. کعبه کعبه صامته، یه سنگه. کعبه یک قبله است، یک نشانه که راه رو گم نکنیم، ولی نمیتونه معلم ما باشه، نمیتونه رهبر ما باشه، درس بندگی، درس زندگی ما یاد بده. خدای عالم میخواد به همه عالم به زبان عملی، حضرت زهرا فرمود قوله فعل، خدا وقتی میخواد حرف بزنه یک کار برای شما پیش میاره، با اون کار برای شما حرف میزنه. میگه ایها العالم، مردم عالم، اگر میخواید امام، پیشوا، الگو پیدا بکنید، اون آقایی است که تو اینجا دنیا اومده. این آقا امام شماست، پیشوای شما، رهبر شما، همه کار شماست. پیغمبر ما فرمود علی جان، من در دنیا و آخرت از شما بی نیاز نیستم. خیلی مهمه. حلال مشکلات همه انبیا، پیغمبر ما، همه امت ها، این آقاست. چیزی شب اول قبر، روز قیامت، بالاتر از این ما نداریم. مهر و محبت امیرالمومنین با همه ذرات وجودمون باید عجین بشه. گفت آن عملی را که خدا طالب است، مهر علی ابن ابی طالب است. فرمود اگر مردم بر محبت امیرالمومنین اجتماع بکنن، خدا اصلا آتش جهنم رو خلق نمی‌کرد. آتش جهنم مال دشمنان حضرت علیه. از خدا بخوایم که انشالله به برکت این مولودی که عالم رو به قدومش روشن کرده، ما هم جزو شیعیان، پیروان، موالیان این آقا باشیم. خدای تو رو قسم میدیم به حق مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، همه من رو عاقبت بخیر بفرما. قلب آقا امام زمان به مژده ظهور شاد بگردان. خدایا در دنیا و آخرت به حق علی ابن ابی طالب ما رو از علی و اولادش لحظه جدا مگردان. رهبر ما، مملکت ما، نسل ما، جوانها، خانواده ها در پناه آقا امیرالمومنین امام زمان حفظ فرما. به حق محمد و آل محمد از بهترین برکات ماه رجب و شعبان و رمضان همه من رو بهرمند بگردان. وسعت رزق، سلامتی، امنیت، عافیت کامل به همه مرحمت بفرما. وسائل شغل و مسکن و ازدواج همه گرفتاران، نیازمندا، جوانهامون فراهم بفرما. مریضا شفا عنایت بفرما. زیارت مکه، مدینه، عتبات، مشاهد مشرفه به زودی نصیبمون بگردان. اموات در گذشتگان امام شهدا حقداران با اهل بیت محشور بگردان. هرچی ارادت دارید هدیه کنید به محضر مولا امیرالمومنین، پدر بزرگوار، مادر بزرگوارش. 3 صلوات بر محمد و آل محمد.